با نام او و با سلام. غزل 256 رو پیش رو داریم. اجازه بفرمایید سریع بیت سوم رو، آنچه را که باید به عرضتون برسانیم و شرح و نسخه بدلها رو ادامه بدیم. بیت سوم رو عرض کردیم: به پنج اعتبار به دو جو ضبط می کنیم، نعیم هر دو جهان پیش عاشقان به دو جو. برای دوستانی که دیروز برنامه رو نشنیدند، غزل 256 رو پیش رو داریم، یعنی این غزل: نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر، که به عرض گرامیتون رساندیم چندین نسخه این مصرع رو این گونه ضبط کرده اند که نصیحتی کنمت می خور و پیاله بگیر. در هر صورت بیت سوم: نعیم هر دو جهان پیش عاشقان به دو جو. دوستان عزیز گرامی، شما نیز به دو جو ضبط بفرمایید، به پنج اعتبار که عرض کردیم و گفتیم فریدون میرزا تیموری، فرزاد، غریب، خالری، نیساری، جلالی ناینی و نورانی وصال و استاد سایه و دکتر ایوزی همه به دو جو ضبط کردند. جالب آن است که روانشاد قدسی این مصرع رو به گونه دیگر ضبط کرده: نعیم هر دو جهان پیش عاشقان میجوی. خب این ارتباطی با مصرع دوم پیدا نمی کند. نعیم هر دو جهان پیش عاشقان میجوی شاید لطیف باشد، ولی ارتباطش با مصرع دوم سخت میگسلد. استاد جلالی ناینی و نظیر احمد مبتنی بر یک نسخه فقط، نعیم هر دو جهان پیش عاشقان سهل است ضبط کردند. خود التفات می‌فرمایید سهل است کجا، به دو جو کجا. چقدر اون لفظن و معنن مرتبتی والا دارد به دو جو، ولی سهل است اون اعتبار رو ندارد که هیچ، یک نسخه بیشتر پشتوانه ندارد. و اما مصرع دوم، عرض کردیم حتما باید بخش نخست این مصرع این باشد که این متاع قلیل است. تمام مصححانی که آن متاع قلیل به چاپ رسانده اند به راستی راه درست رو نرفتند، زیرا این ضمیر اشاره به نزدیک این دنیا، اون ضمیر آن اشاره به دور، به دنیای دیگر است که بخش پایانی این مصرع باید با آن شروع شود، که این متاع قلیل است. و آن متاسفانه خیلی از مصححان که آن متاع قلیل است و این بهای کثیر. اگر اعتقاد به لف و نشر مرتب هم داشته باشیم، خب باید این و آن ضبط کنیم، این دنیا آن دنیا. بنده نمیدانم استاد نیساری بزرگوار بر چه اصلی آن و این ضبط کرده اند. در هر صورت تمام بحث ما بر روی دو کلمه آخر این مصرع است. خواهش میکنم دوستانی که دیروز و پریروز به برنامه التفات نکردند، چون این دو کلمه بسیار مهمه، امروز این لطف رو از بنده دریغ نفرمایند، این عبارت رو ضبط بفرمایند. دو کلمه پایانی این بیت در چند نسخه کاملا متفاوت ضبط شده است. بهای کثیر
التفات کنید، یه جا مرقوم بفرمایید. بهای کثیر با 11 پشتوانه آخر بیت رو عرض میکنم، همون در جایگاه قافیه و یه کلمه پیش از اون. بهای کثیر، عطای کثیر، عطای حقیر. عطای کثیر 4 پشتوانه دارد. عطای کثیر. بهای کثیر 11 پشتوانه دارد. حال خواهیم عرض کرد نه بهای کثیر درست است و نه عطای کثیر، فقط عطای حقیر درست است، مبتنی بر 10 نسخه. چرا؟ عرض خواهم کرد. نعیم نعمت، نعیم هر دو جهان پیش عاشقان به 2 جو اعتبار بیشتر ندارد، یا به 2 جو اساسا. از نظر عاشقان نعیم هر دو جهان به 2 جو اعتبار دارد. این اعتبار دارد در پرانتز لطفا، هیچ. حال هر دو جهان می‌فرماید که این، علامه قزوینی پاره نخست رو خوب ضبط کرده، که این دنیا متاع قلیل است، متاعی قلیله. حالا و آن، این ضمیرم درسته، یعنی آن جهان. کسانی که این ضبط کرده اند متاسفانه توجه نفرمودند. آن عطای کثیر، از منظر عاشقان گفتیم نعمت هر دو جهان هیچه، وقت چجوری عطای کثیر به چشمشون آمده؟ التفات فرمودید اینجا اشکال داره. عطای کثیر، این تضاد رو چجوری باید حل کرد؟ اگر از منظر عاشقان نعمت دنیا، نعمت هر دو دنیا هیچ است، وقت چگونه این دنیا را متاع قلیل می‌بیند، آن دنیا را عطای کثیر؟ پس به چشمش آمده است، عطای کثیر گفته است، پس چگونه می‌گوید هیچ؟ ربط دیگر، بهای کثیر، مگر می‌شود خرید؟ بها داد، بها برای خرید و فروش است. حالا هر معنی هم که برای بها داشته باشیم، اما امروز ما از بها ارزش می‌فهمیم، ارزش کثیر. اینم که نمیشه، همون عطاست، لطف حضرت حق است، عطای اوست. اما بحث کثیر و حقیرشه. از منظر عاشقان عطای آن دنیا هم حقیره در برابر جمال جان جهان، عطای حقیر. پس میبینیم که هر مصححی که عطای حقیر ضبط نکرده دچار مغالطه شده. عطای حقیر 10 تا 11 پشتوانه کهن هم دارد، مثل دست نوشته هایی که در سال 822، 823، 824، 25، همچنین 866، 867 و چند نسخه دیگر نوشته شدن. حال ببینیم چه مصححانی چگونه چاپ کردند؟ آیا به راستی دقیق چاپ اینها یا چه؟ به پیشگاهتون عرض میکنم. اون دو کلمه آخر، ضبط دو کلمه آخر این بیت رو مطمه نظرمه، که هر ضبطی که آن متاع حقیر نباشد راه به دهی نمی برد. روانشادان دکتر مسعود فرزاد، همچنین شاملو، یحیی قریب، استاد محیط طباطبایی و دکتر نیساری که این بهای کثیر ضبط کردن. این ضبط 3 تا عیب داره. 1، چرا با ضمیر این آمده است و باید با ضمیر آن بیاید، زیرا به آن جهان اشارت دارد. دو دیگر بها چرا؟ سه دیگر اگر کثیر باشد که به چشم عاشقان می آید، خود همین کثرت گرفتاری دارد. در مصرع داریم که همه نعیم عاشقان به دو جو، چطور این تضاد رو چگونه می توان حل کرد؟ پس این ضبط، یعنی ضبط استاد نیساری و استاد محیط و قریب و فرزاد و شاملو، حتما دقیق نیست. استاد پژمان و ادیب برومند این عطای کثیر، چرا این به آن جهان که این نمیگویند؟ و بعد چرا عطای کثیر؟ باز همون مغالطه پیشین رو که عرض کردم در ضبط استاد ادیب برومند و پژمان بختیاری هم هست. استاد ایرج افشار و همایون فرخ آن ضبط کرده، درسته، آن دنیا بهای کثیر که اصلا در خورمی بها ارزش، حالا به هر شکلی به هر معنایی، بعد کثیر. در مصرع نخست میگوید هیچ، و وقت اینجا کثیر چگونه به چشمش آمده است، به چشم عاشقان. و اما نسخه چاپی فریدون میرزا تیموری که استاد احمد مجاهد از سوی دانشگاه تهران به چاپ رسانده است، این مصرع رو این گونه ضبط کرده که آن، باز خطاست، که آن متاع قلیل است، یعنی این دنیا، پس باید می‌فرمود این متاع قلیل است و این بهای کثیر. باز اساساً سراسر مصرع دقیق نیست. اما ببینیم قدسی و قاآنی و حکیم چه ضبطی کردند. می رویم و باز می کرد. روان شاد قدسی، قاآنی و یغما و حکیم فرزند وصال این گونه ضبط کردند که این متاع قلیل است. تا اینجا درسته که این متاع قلیل است و آن، درسته است، یعنی آن جهان بهای حقیر. باز بهای حقیر، بها قشنگ نیست اما حقیر درست است. اما ضبط درست با نسخه های چاپی استاد جلالی نائینی در هر دو تصحیح، عرض کردم استاد جلالی نائینی هم به همراه نذیر احمد و هم به همراه دکتر نورانی وصال دو بار به تصحیح حافظ اقدام کرد، البته سه بار از نظر ما، زیرا یک بار دیگر نسخه میشیگان رو نیز مقابله کردند. در هر صورت همچنین استاد سایه و دکتر رشید ایوزی و استاد خانلری، تنها این پنج مصحح که البته باید عرض کرد هفت مصحح، نذیر احمد هم و نورانی وصال هم با استاد جلالی نائینی همراه بودند. در هر صورت این پنج تصحیح، عرض کنید، بین همه کارهای دیگران از نظر معنی و مفهوم می درخشد و درست است. این گونه ضبط کردند که این متاع قلیل است و آن عطای حقیر. از منظر چشم عاشقان، زیرا تنها به جان جهان توجه دارند. عطای آن جهان حقیر است، متاع این جهان نیز قلیل. چه ضبط روشنی! فقط 5 تصحیح است که ضبط دقیق این بیت را در بر دارد. متاسفانه استاد بهروز ثروتیان این غزل رو مثل خیلی از غزلهای دیگر به هیچ ادله‌ای حذف فرمودند و روایت نکردند در تصحیح خودشون. معاشری خوش و رودی به ساز میخواهم. به ساز یعنی کوک. ساز داریم؟ سازت سازه؟ و یا مثلا ویولونش سازه؟ کوک. معاشری خوش و معاشر یعنی همدم، معاشران حریفان. معاشری خوش و رودی، رود میدانیم که یکی از سازهاست. رود 3 معنی دارد در ادب خواجه و ادبیات فارسی، شاید 4 معنی. 1 سازی است، 2 به فرزند گفته می شود، 3 رود و رودخانه رو هم رود گفته می شود. رود گفتند و خواجه این 3 معنی رو در 1 بیت به کار برد. معاشری خوش و رودی به ساز می خواهم. رود کوک و خوشدست که درد خیش بگویم. برای چه این رود رو میخوام؟ برای اینکه باهاش بخوانم و درد خودم رو بگم. با ناله بم و زیر. به ناله، به اینجا به معنی باز. بم به قطورترین تار سازهای زهی گفته میشود که صدای کاملا بم دارد. زیر به نازکترین رشته های ساز گفته میشود. سازها خاص رود از چند نورشته رشته های زهی فراهم می آمد. از بم بم تا زیر زیر. که درد خیش بگویم به ناله بم و زیر. بران سرم که ننوشم میو گنه نکنم. اگر موافق تدبیر من رود تدبیر. العبد یدبر و الله یقدر. بران سرم، بران سرم یعنی قصد آن دارم که باده ننوشم و گرد گناه نگردم. اگر موافق تدبیر من، تقدیر موافق شود با تدبیر، با اندیشه و نقشه من. چو قسمت ازلی، ازل زمان بی آغاز، در برابر ابد زمان بی انجام. چو قسمت ازلی بی حضور ما کردند، می فرماید از آنجا که در ازل زمانی که اساسا آغازی ندارد، روز الست که گفتیم الستو هست، رفته رفته این اوی الستو فعل دیگه فرو افتاد. الستو آیا نیستم؟ بعد رفته رفته گفتن روز الست، یعنی آن هنگام که دنیا آغاز شد. به اصطلاح مثلا به عنوان مثال عرض میکنم، آن هنگام که در روز ازل و الست تقدیر رو و سرنوشت رو رقم زدند، چون ما نبودیم و نه حضور داشتیم، حالا اگر اندکی بی رضایت ما انجام می شود، اگر به وفق رضای ما این سرنوشت نیست، نمیخواد خیلی خورده بگیری، زیرا در آغاز نیز بی حضور ما قسمت کردن. اکنون چرا به اصطلاح نق میزنی؟ حالا اندکی به وفق رضای ما نباشد. باز این نوع نگاه رو همچنان که گفتیم نگاهی کاملا خاص است که در یک برنامه تفاوت نهله‌های مختلف رو، سرنوشت و تقدیر و قضا و قدر و جبر و تفویض رو از منظر نهله‌ها و مذاهب مختلف حتما توضیح خواهم عرض کرد. بیت چهارم که درد خیش بگویم به ناله بم و زیر، شش نسخه که درد عشق بگویم به ناله بم و زیر، در برابر درد خیش. درد خیش 26 پشتوانه دارد، درد عشق حدوداً 6 پشتوانه. دو سه تاش هم بسیار کهنه، مثل نسخه های نوشته شده در سال 822 و 823. اما مصرع دوم از بیت پنجم، بران سرم که ننوشم می و گناه نکنم، اگر موافق تدبیر من شود تقدیر. این ضبط 6 نسخه پشتوانشه. اگر موافق تدبیر من شود تقدیر، کهن‌ترینش هم نسخه خلخالی. چند تا تصحیف اینجا انجام یافته. اگر موافق تدبیر می شود تقدیر، تصور میکنم می شود، اگر موافق تدبیر می شود تقدیر، تصور میکنم تدبیر من شود، شایدم نباشد. 8 نسخه اگر موافق تدبیر می رود تقدیر. این 8 نسخه یعنی ضبط اگر موافق تدبیر می رود تقدیر خیلی هم کهنه، مثل نسخه موزه بریتانیا و نسخه سید هاشم سبزپوش و چند نسخه دیگه. البته در چند نسخه تدبیر و تقدیر پس و پیش هم ضبط شده، یعنی این گونه ضبط شده: اگر موافق تقدیر می رود تدبیر. خب این هم ضبطی است. و 10 نسخه این مصرع یا این پاره رو به گونه دیگر ضبط کردند: اگر موافق تدبیر من بود تقدیر، که خیلی بده، بود وقتی رود و واژه های دیگر هست، بود اساساً ضبط دقیقی نمیتواند باشد. همینجا عرض کنیم استاد غریب و استاد محیط طباطبایی و ادیب و نیساری اگر موافق تدبیر من بود تقدیر ضبط کردند، اما استاد جلالی نائینی و نظیر احمد و افشار و شاملو اگر موافق تدبیر می رود تقدیر می رود، و همچنین استاد خانلری و دکتر رشید ایوزی این گونه ضبط کردند: اگر موافق تدبیر من رود تقدیر. بنده کمترین نیز ضبط اگر موافق تدبیر من رود تقدیر رو به 4 اعتبار ضبطش رو درخشان می دانم که به تفصیل درباره این 4 اعتبار سخن خواهیم عرض کرد. تا فردا، وقت خوش. نصیحتی کنمت، بشنو و بهانه مگیر. هر آن چه ناصح مشفق بگویدت بپذیر. ز وصل روی جوانان تمتعی بردار. وصال روی جوانان غنیمتی دانید که در کمینگه عمر است مکر عالم پیر. نعیم هر دو جهان پیش عاشقان به دو جو، که این متاع قلیل است و آن عطای حقیر. معاشری خوش و رودی به ساز می خواهم که درد خیش بگویم به ناله بم و زیر. بران سرم که ننوشم می و گنه نکنم اگر موافق تدبیر من زود تقدیر. چو قسمت ازلی بی حضور ما کردند، گر اندکی نه به وفق رضاست خورده مگیر. چو لاله در قدح هم ریز ساقیا می و مشک، که نقش خال نگارم نمی رود ز زمیر. یار ساغر درد خوشاب ای ساقی، حسود گو کرم آصفی ببین و بمیر. به عزم توبه نهادم قدح ز کف صد بار، ولی کرشمه ساقی نمی کند تقصیر. می دو ساله و محبوب چارده ساله همین بس است مرا صحبت صغیر و کبیر. دل رمیده ما را که پیش می گیرد؟ خبر دهید به مجنون خسته از زنجیر. حدیث توبه در این بزمگه مگو حافظ، که ساقیان کمان ابرویت زنند به تیر.